و اینجا نقش دانشگاه رو خود پررنگ تر کنیم. الان دانشگاه های ما دارن مقاله ISI تولید میکنن و ما خوشحالیم که از لحاظ تولید مقاله بالا هستیم، ولی چه اتفاقی افتاد رو صنعت ما؟ چه اتفاق افتاد رو فرهنگ ما؟ چه اتفاقی افتاد رو اقتصاد ما؟ تأثیرش چقدر بود؟
بسیار عالی. با همین طرح پرسش هایی که جناب دکتر فدایی در حقیقت مطرح کردن، من اجازه میخوام از همه سروران عالی مقام یک درنگ رسانه‌ای داشته باشیم، رفت و برگشتی رو در حقیقت انجام بدیم، در بازگشت با همین طرح پرسش ها بی هیچ تردیدی برنامه خودمون رو انعکاس ادامه خواهیم داد. لطفاً با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه انعکاس همراه باشید.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شب و هنگام شب و هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجن سایه ها هنگ سیاهی، بزن دل خستگانت راست، بزن دل خستگانت راست،
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم،
thank you. هم چشم در راه تو را من چشم در راه شبا شبا هنگام که میگیرند هر شاخ تل و جم سایه ها رنگ دلخستگانت راست اندوهی فراهم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم
انعکاس با محوریت رسانه و مستندهای روستایی و مهاجرت معکوس با افتخار میزبانی میکنیم از سه عالی مقام جناب سید مهدی نبیان مستندساز عکاس و تصویربردار حیات وحش و مؤلف کتابهای عکاسی دکتر داوود فنایی از اعضای هیئت فدایی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و رئیس سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرین مهر و جناب جان
کارآفرین نت
بله چیزی که برای من نوشتن من خوشحالم که دانشجوی شما نیستم جناب فدایی بزرگ و همچنین جناب آقای حمیدرضا حیدری از مستندسازان خوب کشورم در فصل نخست دقایقی هم از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای محسن یزدی رئیس محترم شبکه مستند همساز بودیم. پیش از فصل موسیقی طرح پرسش هایی رو از سوی جناب دکتر داشتیم، با همون طرح پرسش ها و البته نکاتی که قطعا هر دو عزیز بزرگوار در ذهنشون هست بحث رو ادامه بدیم. خب آقایان حیدری یا نبیان هر کدوم که سلام میدونن تمنا میکنم آقای نبیان بفرمایید.
از شرط که راستش من از یک جنبه دیگه به موضوع نگاه میکنم. ببینید خیلی وقتا ما انتظار اینه داریم که از سطح کلام و از بالا دست اتفاقاتی رقم بخوره، بله. تا وقتی میرسیم به سطح جامعه و سطح خرد در دل روستا این اتفاقات در واقع درمان ماجرایی که حالا ما بهش نقدی داریم اتفاق بیفته. من راستش توی این حدود 20 سال تجربه کاری که حالا فعالیت میدانی که داریم انجام میدیم فکر میکنم ما باید راه برعکس بریم، یعنی من به این نتیجه رسیدم.
خب من اصلا همه دنیا اینه اصلا مدل پایین به بالا میگم.
بله یعنی این که ما منتظر باشیم تا این در واقع اسناد بالا دستی تصفیه بشه، اتفاقات بیفته، بودجه تنظیم بشه، سازمان برنامه تایید کنه، نمایندگان مجلس تایید کنه تا به این اتفاقات بیفته، خب هم بحث بسیار زمانبندیه، همین که معمولا در مسیر این داستان ممکنه با چالش‌های مختلفی روبرو بشه.
بله
وقتی به در واقع خاطرات خودم الان دارم رجوع میکنم و میبینم اتفاقاتی که افتاده بدون حتی استفاده از تکنولوژی های الان به روز، بدون در واقع فناوری های پیشرفته، ما واقعا ظرفیت های بالقوه بسیاری در مناطق روستاییمون داریم که میتونه هم در توسعه کسب و کار و در واقع رشد درآمد و که در کنارش باعث ماندگاری افراد توی روستاها میشه،
بله.
میتونه موثر باشه. من تجربه رو براتون مثال میزنم در جزیره قش روستای شیبدراز که باز من همه تجربیاتم به نوعی مرتبط میشه با حیات وحش.
بسیار عالی.
لاک پشتای پوز عقابی دریایی میومدن تو سواحل این روستا تخم‌گذاری میکردن. مردم محلی که روستای شیبدراز و و دیرستان می اومدن تخمای این لات پشتا رو برداشت میکردن و اینها رو به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میفروختن دونه یک دلار.
بله.
هر لات پشتی تا 150 تا تخم میگذره و ممکنه که مثلا 2000 تا 3000 تا لات پشت هم بیان تخم گذاری کنن. خب پس این درآمد بالایی رو واسه به ویژه قشر جوان روستایی به وجود می آورد. از طرف این داشت باعث میشدش که لات پشت پوزه عقابی منقرض بشه.
تحقیقا
من محیط زیستی میخوام برم اونجا بیام بگم که خب دیگه نباید دست بزنید به تخمای لات پشتا و نباید اینا رو بخورید و اینا دارن منقرض میشن. خب اونا اگه به هم در واقع نخندن و منو با کتک از روستاشون بیرون نکنن کار دیگه بکنم من تعجب میکنم. ما اومدیم کاری که کردیم با اتفاق اساتیدی که با اشراف خوبی که به موضوعات جامعه شناسی داشتن رفتیم در مساجد شروع کردیم براشون صحبت کردن. گفتیم چند تا قایق ماهیگیری دارید؟ گفتن 6 تا.
بله.
چرا اینقدر کم؟ گفتم به خاطر اینکه ماهی خیلی کم شده. ما اومدیم براشون تشریح کردیم که ببینید ماهی ها در صخره‌های مرجانی تخم‌گذاری میکنن که بتونن اونجا بچه های خودشون رو در واقع پرورش بدن. حالا اینا اونجا رشد میکنن و شما میاد اصلا این ماهی تغذیه
درسته
و اینا رو میفروشید. درآمدتون از ماهی در تمام طول سال در 3 ماه سال که لات پشت میاد تخم گذاری میکنه حالا یه درآمد اضافه بهتون تعلق میگیره. میدونید چرا ماهی کم شده؟ صخره‌های مرجانی که بستر تخم‌ریزی ماهی ها هستن داره از بین میره. میدونید چرا داره از بین میره؟ به خاطر یک موجودی به اسم توتیا. توتیا یک سخت‌پوست دریاییه که خارتنه، خارهای زیاد درش داره که این از صخره‌های مرجانی تغذیه میکنه. این دشمن طبیعیش چیه؟ لات پشت پوزه عقابیه. هیچ حیوان دیگه ای نمیتونه اینو بخوره چون که چشم و چارش رو کور میکنه. وقتی شما لات پشت رو از بین میبرین لات پشت ها کم میشن، توتیاها زیاد میشن. توتیاها که زیاد میشه صخره‌های مرجانی از بین میرن. شما پس در بلند مدت اون ماهی اصلیتون از دست میدید.
درود بر شما.
خب آیا من با طرح کردن این موضوع میتونم باز جلوی برداشت تخم لات پشت رو بگیرم؟ خیر. من باید یک درآمد جایگزینی ایجاد بکنم که این بتونه چند سال این اتفاق بیفته و بتونه جمعیت ماهی ترمیم بشه.
درسته.
کاری که ما انجام دادیم دیدیم خب صنایع دستی که اینا دارن صنایع دستی نیستش که من بتونم بیارم مثلا تو تهران بفروشمش. پاچه شلواراشون رو سوزندوزی میکردن، بهش میگفتن گلاب‌پوندوزی. اما اون شلوار شما اینجا نمیتونی مثلا به یه خانومی مثلا توی شهرهای بزرگ بفروشی. ما اومدی با کمک خود جامعه روستایی طرح‌های دست، مثلا اون زمان هنوز این موبایل‌های هوشمند نیومده بود، این داستان ماجراش مال سال 83 کیف‌های قدیم موبایل‌های کوچیک که بود، اونها رو عرض شود که آستین مانتو، عرض شود که روی شالای زنونه، عرض شود که کیف‌های روی دوشی که اینها رو با گلیم اون کارهایی که انجام میدادن روش نقش لات پشت رو هم میگفتیم که ببافن که بیشتر علاقه پیدا کنن به لات پشت. بعد ما اومدیم با چند جنبه، مثلا اومدیم با هواپیمایی صحبت کردیم که آقا شمایی که دارید تور میارید اینجا، اگر که مردمی که میان برای حالا مثلا خرید توی جزیره قشم یه بازدیدی هم از از روستای شیب دراز داشته باشن و مثلا بیان محصولات اینا رو ببینن یا خریدی از اینا انجام بدن، کمک گرفتیم که اینا مثلا یه تخفیفی به پول بلیط هواپیماشون بدن که این باعث میشد که خب یک امتیاز ایجاد بشه. از طرفی اومدیم تهران رفتیم مثلا با مجموعه برج میلاد صحبت کردیم که غرفه رایگان یا با قیمت پایینی به ما بدن یا شهرداری‌های مختلف که بتونیم محصولات اینها رو اینجا عرضه کنیم. الان از این ماجرا ما 4 سال توی این پروژه اونجا فعالیت کردیم و فقط در کنارشون بودیم.
بله.
الان جالبه بدونید که بالای 60 قایق دارن ماهیگیری هم نمی کنن. یعنی به خاطر اینکه گردشگری که میاد اونجا پولی که اینا از طریق گردوندن گردشگر تو دریا به دست میارن از پول ماهیه براشون بیشتره و خیلی از خود قشمی ها رفتن تو جزیره توی روستای شیب دراز به خاطر اینکه اونجا کسب و کار داشت به وجود می اومد. الان رو درب منزلشون میبینید که خیلی هاشون نقش و نقوش لات پشت کشیدن، میدونی دارن اون وسط شکل لات پشته و محیطبان لاتپشت خودشون انتخاب کردن. دست به لاتپشت دیگه نمیزنن و از الان اگر شما بخواید یک کیفی یا یک شالی با نقش لاتپشت از مردم جزیره شیب دراز بخرید، حداقل یه ماه و نیم تو نوبت میمونید که این محصول به دستتون برسه، چون انقدر مشتری براش وجود داره شما اون محصول گیرتون نمیاد. و اینو ما سعی نکنیم که تجاریش بکنیم که مثلا طرف بخواد کارخونه ای بزنه، بخواد مثلا این کارو بکنه.
هم دستی
در واقع توی هر خونه ای میبینید دو تا دختر خانومی، مادر خانواده مشغول تولید یک محصولیه که این نه تکنولوژی عجیب غریبی لازم داشت، نه دانش در واقع جدیدی نیاز داشت. با همون بستری که وجود داشت ما اومدیم در واقع این رو شکل دادیم. در واقع اینجوری بگم بهتره، خود مردم این رو پذیرفتن و شکلش دادن. بله. پیش بردن. معتقدم اتفاقا خود مردم هستن که میتونن توی این ماجرا بهترین نقش رو بازی کنن. ما باید براشون تسهیلگری رو انجام بدیم.
شما اومدید آگاه سازی کردید، یعنی از طریق همون مسجد اومدید گفتید و این شد آگاه سازی و افزایش اطلاعات عموم مردم. از اون طرف تسهیلگری کردید، اومدید این ور اون ور صحبت کردید، مذاکره کردید که بتونید محصولات اونها رو تسریع کنید. یعنی این دوتا کاری که شما انجام دادید این رو میشه در تمام روستاهای کشور انجام داد.
کاملا همینطوره.
برای چی میگیم؟ میگیم علم و فن. ما وقت بحث فناوری میکنیم این نیست که من بیام های تک رو ببرم تو روستا. خیر، مثال بارز میزنم. اگر من میخوام
پرجم دکتر، با ترجمه اینکه آقای حیدری بسیار بسیار مأخوذ به حیا هستن، اجازه بدید که ما در صحبت ایشون رو هم بشنویم.
در حال دو تا بزرگواری که امشب در خدمتشون هستیم از بنده خیلی با تجربه‌تر هستن. من از این فرصت دارم استفاده میکنم، چیزایی یاد بگیرم.
عزیزی
این فرصت اندک، اگر اجازه بدید من یه مرور تاریخی بکنم به بحث مهاجرت از روستا به شهر.
تمنا میکنم.
ببینید ما تو دهه 50 شمسی به خاطر رشد قیمت نفت و درآمد نفتی کشور، خب دولت ما دولت یعنی وضعیت مالی قدرت نقدینگی دولت خیلی رفت بالا. یعنی ما دولت‌هایی رو داریم قبل از انقلاب که از لحاظ قدرت اقتصادی دولت‌های خیلی توانمندی هستن.
بله.
چون قیمت نفت بسیار افزایش پیدا کرده و صادرات نفت وضعیت خیلی خوبی داره و دولت توان اقتصادی بالایی داره.
آقا من جسارت می‌کنم منظورتون بعد از انقلاب؟
نه نه، قبل از انقلاب.
قبل از انقلاب. قبل.
و این اتفاق منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که دولت میتونه حقوق خیلی زیادی به کارکنان خودش بده. و این حقوق زیادی که به کار کنه، میدونید که اقتصاد یک کیک محدود دیگه، یعنی شما وقتی دارید با پول رسمی مملکت معامله میکنید، هر کسی که پول بیشتری در اختیار داشته باشه قدرت خرید بیشتری داره.
بله.
خب
بله.
و کارکنان دولت تو اون دهه قدرت اقتصادی بسیار بالایی پیدا میکنن و روستایی‌ها و مردمی که تو ساختار رسمی دولت حضور ندارن قدرت اقتصادیشون به شدت کاهش پیدا میکنه و یه شکاف طبقاتی بین روستانشین ها و شهرنشین ها به وجود میاد. شهرنشین هایی که کارمند دولت هستن، چون اینا قدرت خریدشون بسیار بالاست. این اتفاق وقتی که میفته ارزش های جامعه دوچار دگرگونی هایی میشه. حالا انقلاب شاه و مردم هم هست توی اون بازه زمانی که باعث میشه کشاورزی افت بکنه، زمین ها کوچیک بشن و مشکلاتی که به تبع اون اتفاق میفته به خاطر کوچک کردن غیر کارشناسی زمین ها. این مجموعه اتفاقاتی که قبل از انقلاب میفته باعث میشه که کارمندی و کارمند شدن یه ارزش توی مملکت تلقی بشه. و حالا ما از قدیمی ها مثلا خیلی شنیدیم میخواستم بگن که فلانی وضعش خوبه یا مثلا داره مسیر خوبی میرون کارمنده.
بله.
کارمند
بله.
شده مثلا کارمند دولته، دولتی، حقوق بگیره. و این اتفاق بعد از انقلاب هم با یک شیب کنتری ادامه پیدا میکنه، چون دولت ها همچنان متکی به فروش نفت دارن، کشور رو اداره میکنن. بله. و دولت خیلی راحت میتونه کارمنده خودش رو تأمین بکنه. اما توی حداقل دهه اخیر که ما خب تو فروش نفت مشکلاتی داشتیم و فکر میکنم این خودش اتفاق باعث رشد میتونه بشه واسه مملکت ما دیگه.
یه نعمت بود.
یه نعمت واقعا. شما نکته‌ای داری؟
من جوابی داری. از شرط که خیلی نکته درستی اشاره کردید. من یه کمی میام عقب‌ترش. ببینید ابتدای دوران پهلوی دوم یکی از بزرگترین خیانت‌ها سرزمین ما و به ویژه روستایی‌ها انجام شد و اون بحث اصلاحات اراضی بوده.
بله.
که هنوزه ما مکافات این تصمیم رو داریم می‌بینیم. یعنی در واقع اومدن گفتن که حالا یه بخشی از اراضی ملیه، یه سری از اراضی هم که حالا متعلق به عشایر بود، عشایر قوم‌های بسیار بزرگ، ما فقط 6 میلیون قشقایی داشتیم. عرض شود که اتفاقی که میفته اینه که این اراضی بی صاحب میشه، بخشیش هم که اراضی ارباب ها بوده و حالا خان ها بوده یا متعلق به عشایر بوده، تو قطعات کوچیک کوچیک تقسیم میشه و این باعث میشه که شکلی از کشاورزی ما که سابقه هزاران ساله داشته در عرض کمتر از 10 سال یه تحول عجیب غریبی درش شکل بگیره. ما همچنان این بدبختی رو داریم میبینیم. ببینید وقتی که مثلا میگم عشایر قشقایی یک عرصه بزرگ طبیعی و یک مرتع بسیار بزرگ رو در اختیار داشتن، دامپروری رو درش انجام میدادن، اجازه نمیداد مثلا گوسفند بختیاری بیاد توی اون مرتع چرا کنه. وقتی که این اراضی و ازش حفاظت میکردن، فصل چرا رو رعایت میکردن و حتی تا خان اجازه نمیداده گوسفند رو توی مرتع نمی بردن، حالا بزرگان و کلانترهای خان این تصمیمات رو می گرفتن که چه موقعی بذر داده باشه گیاه علف به بذر نشسته باشه بعد دام بره، یا اینکه حتی می اومدن از تناهای توخالی چوب درش بذر جمع می کردن، اینا رو به گردن گوسفند می بستن که وقتی گوسفند میره چرا تو مرتع بذر افشانی بکنه. بعد که اصلاح طرزی اتفاق می افته، چه اتفاق می افته؟ یه از مرتعه و صدها کسی که یکی 50 تا دام داره یکی 100 تا داره، من با اون یکی رقابت دارم که این که 100 تا داره من بشم 110 تا. مرتع مجانیه، ملیه، هر چقدر بیشتر اینجا من برداشت بکنم بردم. همچنانم این روند ادامه داره، یعنی ما الان با یک فقر عجیبی در مراتع روبرو هستیم به خاطر اینکه بحث پروانه چرا رعایت نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر این رقابتی که وجود داره. اگر ما بیایم به شکلی مراتع رو مثل سابق به شکل قروق‌های اختصاصی به سامانه‌های عرفی روستاها، حالا زیر نظر شورای روستا، دهیاری روستا و زیر نظر حالا جهاد کشاورزی متعلق کنیم به افراد خاص، سرمایه‌گذاران خاص که این و یا حالا میگم تعاونی‌های
روستایی،
اتحادیه‌ها که اینها در واقع هم حراست از اون مرتع رو در اختیار داشته باشن، هم برداشت از اون مرتع رو در اختیار داشته باشم. فرض کنید ما جنگلی رو در اختیار یک تعاونی روستایی بگذاریم که شما میتونید در این حد از این برداشت بکنید، این چون احساس مالکیت نسبت به اون جنگل داره، چون احساس مالکیت نسبت به اون مرتع داره ازش حفاظت میکنه. الان از سال 95 طرح خوبی داره تو کشور ما اجرا میشه و اون هم قروق‌های اختصاصی به عنوان در واقع برداشت به شکل شکاره. ببینید الان که اون منطقه به عنوان منطقه، حالا ما یه سری مناطق چهارگانه داریم که زیر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیسته،
بله.
مثلا پارک ملی، منطقه حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحشه که کسی اجازه نداره بره اونجا شکار کنه. یه سری مناطق هم هستش که به عنوان مناطق آزاده، یعنی جزء این چهارگانه ها نیستن. الان ما مشکلی که داریم اینه که ما تعداد کمی محیطبان داریم که همین مناطق حفاظت شده را به سختی در واقع حراست
می‌کنه.
شکارچی هر چقدر که بتونه میره میزنه. ما اومدیم الان یه اتفاقی که افتاده، اومده مثلا توی عرض شود که استان کرمان کاری که انجام دادن قروق منصورآباد 60 تا شکارچی اسلحه هاشون رو گذاشتن زمین، اومدن یک تعاونی زدن، بعد یک کوه خیلی بزرگی رو شروع کردن قروق کردن، اجازه شکار دیگه بهش ندادن که حالا میان چیکار میکنن؟ پروانه شکار صادر میکنن که این پروانه های شکار تا 10,000 دلار قیمتشه. سالی 10 تا 15 تا شکار اونجا انجام میشه. درآمدی که به دست میاد بین این شکارچی ها و در واقع بخشش روستا تقسیم میشه.
چقدر عالی، چقدر عالی.
یعنی با یه چنین کارهایی میتونیم در واقع این بسترهای طبیعی که داره با ظرفیت‌های بیش از در واقع توان خودشون ازش برداشت می‌کنیم و میتونه به این شکل با یک چنین الگویی که در خیلی کشورهای دنیا اتفاقا داره انجام میشه، توی آفریقای جنوبی به همین شکل جمعیت گورخر میرسه، همین زبراهای گورخرهای سیاه‌سفیدشون میرسه به زیر حدود 1000 تا، به خاطر اینکه همه مردم محلی هر کسی هر چند تا میتونست میرفت میزد. اومدن چه کار کردن؟ اونجاها رو در اطراف هر روستایی در واقع سند زدن به اسم اون روستا که شما از این حفاظت کنید، سالی دوتا میتونید برداشت بکنید.
بسیار عالی. جناب حیدری قطعا نکته شما رو بشنویم. من این نکته رو عرض بکنم که ما حد اکثر 18 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و بعد از فرمایش شما یه بخش خبر هم قراره که در حقیقت عنوان کنیم و یه جنبندی هم از طرف همه دوستان داشته باشیم. من در خدمتتون هستم آقای حیدری، اگر که فرمایشتون هنوز به نقطه پایان نرسیده بود.
من در تکمیل فرمایش همکارمون هستم.
بفرمایید.
ببینید، ما هر اتفاقی بخوایم توی مملکت رقم بزنیم با یه سری مقاومت‌های ذهنی مردم مواجهیم.
درست.
و این مقاومت‌ها رو کی میتونه تسهیل بکنه؟ یکی از کسایی که خیلی راحت میتونه این کارو بکنه مجموعه رسانه است.
درود بر شما. خب
من عرض کردم خدمت شما دو تا مسیر رو ما جلو اومدیم، یکی این که خب کارمندی و شغل دولتی و پشت میز نشینی رو تبدیل به ارزش کردیم.
بله.
که بعد خب اینو واقعیتش رو به مردم نشون بدیم و واقعا نمیخواد خرابش بکنیم، نمیخواد یه جوری نقدش بکنیم که بگیم آقا اینا که پشت کارمند پشت میز میشینن و کارمندن. حالا بعض وقتا میخوایم یه چیز درست بکنیم، میزنیم یه قشری هم مثلا حیثیتشون رو لکه‌دار میکنیم، نمیخوایم اتفاق بیفته. نه، کارمندان افراد شریفی هستن، دارن انجام وظیفه میکنن، ولی واقعیتشو بهم نشون بدیم و مردم این تصوری که تو این 40 50 سال اخیر براشون شکل گرفته اصلاح بشه نسبت به مقوله کارمندی، نسبت به مقوله حقوق ثابت و اینجور چیزایی که بالاخره باعث میشه مهاجرت از روستا به شهر اتفاق بیفته.
بله.
دوم اون مسئله‌ای که حالا ایشون عرض کردن، بحث این اراضی که خب تکه تکه شده و مانع دیگه. بالاخره ببینید شما برای مردم ببین بگیم آقا ما قبل از اینکه این اصلاحات اراضی اتفاق بیفته توی کشاورزی چقدر وابستگی به خارج داشتیم، چقدر خودمون خودکفا بودیم و مردم اگر اینو
صادر کننده گندم بودیم.
بله، الان دوباره مثلا بعد از 40 سال داریم میگیم ما مثلا تو گندم خودکفا شدیم، دوباره سال بعد میگیم نه آقا مثلا ببخشید چیز شد، دوباره برگشتیم به وارد کننده گندم. نه، این داستان باید بالاخره برای مردم گفته بشه که آقا چه اتفاقی توی مملکت افتاده و مردم به این باور برسن که اگر به صورت تعاونی با هم مشارکت داشته باشن، اگر اتحادیه‌های بزرگ روستایی شکل بگیره، این شرکت‌های وابسته‌ای که محصولات روستایی رو میان، آقای دکتر فکر کنم بهتر میتونه اسمشون رو بگم، من الان از ذهنم پرید، حالا بگذاریم ازش، شرکت‌هایی که میان یک محصولی رو تبدیل به محصولات متعدد میکنه،
سنه تکمیلی
تبدیلی، بله. این شرکت ها بیان کمک روستایی ها و زمین ها رو یک پارچه بکنن دوباره و مردم
داره میشه.
بله، من شنیدم تو خیلی از استانها داره این اتفاق میفته و مردم برای اینکه تن بدن به این قضیه، بدونن حقشون بالاخره محفوظ میمونه. خب یه بخشی باید قوه قضاییه بیاد ورود پیدا بکنه، چون خیلی از زمین‌ها توی کشور ما مشکل سند و اینجور چیزا دارن دیگه، واقعا مردم میترسن شاید چیز کنن. ما باید ببینیم ترس رو از بین ببریم، مسئولین کمک بکنن، ما مستندساز، ما رسانه‌ای بیایم کمک بکنیم، از مسئولین مطالبه مسائل مردم رو داشته باشیم، بدونیم مردم ترس دارن از اینکه بیان اشتراکی کار بکنن. یه وقتایی هم هست میان مثلا چه میدونم تفسیر آقا اینا دارن دمین روی کرده کمونیستی اینجور چیزا رو تو مملکت ترویج میکنن، اینا هم باید جلوش وایسیم بگیم نه آقا این داستانات اون دور اگر کمونیستی بود دلیل نمیشه هر کسی شبیه اون بود بگیم بهش کمونیست و همین فلان و اینجور چیزا. بالاخره ما رسانه یه سری وظایفی داریم.
مثلا گسترده‌ترین زمینای کشاورزی در مناطق سرمایه‌گذاریه، در واقع اونایی که سرمایه‌داریه. الان بزرگترین زمینای گندم رو ما توی کشور ایالات متحده می‌بینیم.
بله.
که فقط با هواپیما سمپاشیش میکنن، با هواپیما
الان هم اومدن اینا زمیناشونو کنار هم دیگه گذاشتن، نگفتن این زمین تو مال منه، گفته آقا این 1000 متر من 1000 متر شما، اینا رو تبدیل کرده به چندین هکتار.